بسم الله الرحمن الرحيم. تا اینجا خدمت دوستان چه عرض کردیم؟ بحثمون اجزاء مأمور به ظاهری بود از مأمور به واقعی. در مسئله 6 قول متذکر شدیم، ثم فرمایشات آقای آخوند رو تقریر کردیم و سپس نقدهایی بر آقای آخوند داشتیم. تا اینجا به این نتیجه رسیدیم که به مقتضای قاعده وقتی که جهل برطرف بشود و کشف خلاف بشد، قاعده عدم اجزاست و اجزا نیازمند به دلیل است، یعنی اجزا دلیل خاص میخواد. هر جا که این دلیل خاص باشد فهو، هر جا نباشد بفرمایید که قائل به عدم اجزا می شویم علل قاعده. لکن در خصوص باب صلات دلیل قائم شده است بر اجزا. در خصوص باب صلات، اما در ابواب دیگر از عبادات و معاملات ما دلیلی بر اجزا نداریم و در این مقتضای قاعده‌ای که خدمت شما عرض کردیم فرق وجود ندارد بین این که حکم ظاهری مستخرج از اصول عملیه باشد یا حکم ظاهری مستخرج از امارات باشد. هر دو حکم واحد را دارن، هر دو از یک بله بفرمایید، هر دو حکم واحد را دارن. بنابراین تفصیل رو که آقای آخوند گذاشتند بین خروجی اصول عملیه و خروجی امارات و در خروجی اصول عملیه قائل به اجزا شدند، اما در خروجی امارات قائل به عدم اجزا شدند، اینو گفتیم اصلا صحیح نیست. مقتضای اصل در هر دو عدم اجزاست. در هر دو مقتضای قاعده عدم اجزاست الا ما خرج به دلیل. خرج به دلیلش فقط نسبت به چه وجود دارد؟ باب صلات. ثم باید متعرض بشویم به یه نکاتی پیرامون تحریر محل نزاع. نکاتی رو باید خدمت دوستان عرض کنیم در تحریر محل نزاع. مطلب اول این است که اشکالی وجود ندارد در این که اماراتی که قائم می شود بر شبهات موضوعیه مثل بینه، مثل قاعده ید و امثال ذالک، از اون اموری که به ما کمک می کند که موضوع را تنقیح کنیم، یعنی در تنقیح موضوع و اثبات موضوع در خارج به ما کمک می کند. توجه فرمودید، اینها داخل بفرمایید در محل نزاع نیست. چرا؟ به خاطر اینکه قیام این امارات، یعنی اماراتی که قائم است بر شبهات موضوعیه، قیام این امارات بر شیئی موجب قلب واقع از آن چه که هست نمی شود. حتی اونایی که قائل به تصویب هستند، حتی تصویب بناءً علی قول اشعریین، اشاعره، خب قائلین به تصویب قائل به تصویبند در احکام شرعیه، و قائل به تصویب در موضوعات خارجیه کسی نشده است. البته این بحث را مفصل انشاءالله ما بحث خواهیم کرد. خب و خواهیم گفت که اصلاً در امارات قائمه بر شبهات موضوعیه قول به تصویب غیر معقول است. توجه فرمودید؟ اصلاً امکان ندارد کسی قائل به این قول بشود. چرا؟ خب پر واضح هست، اگر بینه شرعیه قائم بشود بر این که مایعی خل است، در حالی که در واقع اون مایع چه باشد؟ خمر باشد، آیا بینه که قائم بر چه شد؟ خلیت شد؟ آیا صار الخمر خلا در واقع جاش عوض میشد؟ آخه هیچ حماری اینو نمیگوید. توجه میفرمایید که به قیام بینه بر این که مایه ای را شک داریم، ما الان آیا خمر است یا خل است، فرض بفرمایید سرکه انداخته است، حالا نمیداند آیا این سرکه خمر شده است یا نه سرکه شده است، و تصور بفرمایید که فی الواقع چه شده باشد؟ خمر شده باشد. ولی بینه میاد شهادت میدهد به این که این چیه؟ خل است. میگه سرکه است بخور، این میشد سرکه؟ ببینید هیچ کس این را قائل نیست. یا بالعکس اگر مایه چه باشد؟ خل باشد، و بیایند و شهادت بدهند که چیز خمر است، آیا عوض میشد به این شهادت مایه در خارج؟ کسی این را نگفته است. ها کذا، بله بفرمایید رو قاعده یدم همینجور. مثلا فرض بفرمایید که اگر کسی یدی بر مالی دارد، لکن این ید، ید بفرمایید که ید دارد، ظهور ید این است که او چیه؟ مالک است، لکن در واقع مالک نباشد و مالک شخص دیگری باشد، آیا این شخصی که الان قاصبه یا سارقه و ید دارد، ید او موجب می شود که مال از ملکیت مالک حقیقیش چه بشه؟ خارج بشه؟ طبیعی است که نه، و مال در ملک اوست، ولو این که این شخص بفرمایید که ید دارد، ولی یدی که مسبوق باشد به ید غیر یا مسبوق باشد به غصب یا سرقت، پر واضح هست این ید اعتبار ندارد، ولی حالا کسی نمی داند سبق این ید را، این اینجا رو دیده است که دست این شخصه، قبلش رو اطلاع نداره. خب این ید می شود اماره ملکیت، ولیکن آیا می تواند در خارج ملکیت را عوض کند و تغییر بدهد؟ یعنی ملکیت اگر واقعا مال زید است، حالا تحول پیدا کند و بشد مال این صاحب ید؟ پر واضح هست که چنین نیست. توجه فرمودید. بنابراین وقتی که کشف خلاف می شود، در مواردی که کشف خلاف می شد اصلا چیزی نبوده است، اصلا اون باطل بوده، او بیانه باطل بوده است، او قاعده ید از اول باطل بوده است. بنابراین اصلا اون بیانه و قاعده ید لحاظ نمی شود و حکمی بر اساس او تحقق پیدا نمی کند تا بعد ما بخواهیم بحث کنیم آیا اون حکم مجزی از واقع است یا مجزی از واقع نیست. فرض بفرمایید که بله بفرمایید که یک مایه ای را شما شک دارید آیا این مایه طاهر است یا نجس، و در واقع نجس است. شما نمیدونید طاهر یا نجس، اصالت و طهاره جاری میکنید، با اصالت و طهاره مایه رو باش وضو میگیرید یا خودتون رو تطهیر میکنید، ثم بان و زهر و انکشف که این مایه نجس بوده است. الان وضوتون درسته؟ آیا الان نمازی که شما با اون وضو خونده اید حکم به صحتش میشد؟ آیا لباسی، بدنی که با اون مایه آب کشیده اید کسی حکم به طهارتش میکند؟ نه. پس ببینید این مطلب اول در تحریر محل نزاع و اون این است که اماراتی که قائم میشود بر شبهات موضوعیه مثل بینه و قاعده ید و اصالت و طهاره و استصحاب طهارت و امثال اون خارج از محل بحثه، یعنی بحث اجزا، اختلافی که در بحث اجزا هست در این مورد جاری نمیشد. در این مورد همه قائل به چه هستن؟ عدم اجزا. این مطلب اول. مطلب دوم این که بله بفرمایید بعد از تسالم بر این که بر خروج مواردی که کشف می شود عدم حکم ظاهری در اون، یعنی اصلا حکم ظاهری وجود نداشته باشد، مثل چی؟ مثل این که یک مجتهدی مثلا گمان می کند که یه لفظی ظهور دارد در فلان معنا، و وقتی گمان می کند ظهور دارد لفظ در فلان معنا، بر طبق اون هم فتوا داده است، چون این معنا رو لفظ رو ظاهر در این معنا میداند، چون ظاهر در این معنا میداند فتوا داده است. سمن کشف برای خودش که اینی که فکر میکرده است ظاهر لفظ است، ظاهر لفظ این نیست، و در ظهور ایشون چه کرده؟ خطا کرده است. خب لا محاله، معلوم میشد فتوای سابقش چیه؟ باطل است. خب آیا میتوند قائل به اجزا بشود؟ خب نه دیگه، این ناشی شده از یه اشتباه. فتوا وقتی فتوا ناشی شده باشد از یک خطا، اشتباه، وهم، خیال، وقتی از این ناشی شده است، پس بنابراین اصلا مطابق با این فتوا دلیلی وجود ندارد. وقتی دلیل وجود ندارد، بنابراین حکم می شود به چه آقا؟ به عدم اجزا. مکلف اگه می داند این قصه را، الکلام، کل کلام. یا فرض بفرمایید مجتهدیست، یه سندی را معتبر می داند و بر اساس این که این سند را یا این راوی را ثقه می داند، به مدلول روایتی چه می دهد؟ فتوا می دهد. چون میگه این تو سندش فلانیست که فلانی ثقه هست در نزد او، و به مدلولش فتوا می دهد. ثم بان و ظهر برای خود این آقا که او سند چیست؟ او سند ضعیفه و اینی که فرض کرده در سند است، توجه می فرمایید؟ مثلا جوهری، قاسم ابن محمد جوهری. خب این قاسم ابن محمد دو تا هستن، یه قاسم ابن محمد جوهری است، یه قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولا. خیلی خوب، اگر اینا بشد درستش کرد، بله اون قاسم ابن محمد جوهری قابل تصحیحه، قاسم ابن محمد اصفهانی معروف به کاسولا قابل تصحیح نیست. مثلا البته جوهریش هم قبول نداریم که معتبر باشد، ولی حالا این فرق میگذارد بین قاسم ابن محمد جوهری و قاسم ابن محمد اصفهانی. جوهری را معتبر میداند، اصفهانی را ضعیف. ثم تو روایت که قاسم ابن محمد است، گمانش این است که جوهری است که او معتبرش میداند، لذا به روایت فتوا داده است. ثم برای خودش منکشف می شود که خطا کرده، او قاسم ابن محمد جوهری نیست، او اصفهانی است. بنابراین سند در نزدش ضعیفه و از درجه اعتبار ساقط می شود. بنابراین اینجا این حکم ظاهری اصلا مستندی ندارد و مجتهد گرفتار توهم و خیال شده است. لذا این موارد از تحت ادله چه بفرمایید؟ از تحت ادله حجیت ظهورات یا از تحت ادله حجیت خبر واحد اصلا خارج است. وقتی دلیل حجیت او را نمی گیرد، پس فتوای مجتهد فیما سبق فتوان بلا دلیل است. وقتی فتوایی است بلا دلیل، پس بنابراین نمی شد قائل به اجزا درش شد. توجه فرمودید؟ بنابراین جناب مجتهد اینجا گرفتار چه شده است؟ گرفتار یک اشتباه در تطبیق شده است، به تخیل این که لفظ فلان لفظ ظاهر در یک معنایی است، فتوا داده، ثم بانه به این که این لفظ ظاهر در این معنا نیست، مثلا گمان کرده است دستمال کاغذی از کاغذ گرفته شده است. خب کاغذ از چیست؟ از چوب. و سجده بر چوب و کاغذم که متخذ از چوب است، توجه می فرمایید، سجده برش صحیح است، حتی بنابر قول بعضی اختیارن. حالا این بنده خدا گمان می کند این دستمال کاغذی ها که وجود دارد، اینا ماده اولیش همون کاغذه، بهش میگن دستمال کاغذی. نگو اینا الیاف پتروشیمی است، اصلا ربطی به کاغذ ندارد، اصلا از کاغذ گرفته نمیشد. توجه کردی؟ ذره ای کاغذ توش نیست، الیاف پتروشیمی است. لذا میگفت سجده رو دستمال کاغذی صحیحه. حالا که فهمید اینا اصلا پتروشیمی است، مواد پتروشیمی است، نه میگه نه صحیح نیست. خب معلوم میشه پس او فتوا صحیح نبوده و او سجده واقع نشده است بر ما یسه و چی؟ یسه و سجود و علی. خب اینا اصلا نمیرد تو بحث اجزا که ما ببینیم آیا مجزیست یا مجزی نیست. این یه خطایی کرده است. وقتی که خطا کرده، خطا که داخل در بحث اجزا نمیرد که، اینا خارج از بحث اجزاست. یا یه راوی را گمان کرده که معتبر است، ثم خودش فهمیده است فیما بعد راوی ضعیف است و به روایتی فتوا داده است، توجه میکنی؟ و به روایتی فتوا داده است که این راوی تو سندشه. حالا خودش فیما بعد به این نتیجه رسیده که راوی ضعیف است و اون روایت از درجه اعتبار ساقط است. بنابراین اینا داخل در بحث اجزا اصلا وارد نمیشد که بحث بشد آیا مجزی است یا مجزی نیست. مورد سوم، جایی است که انکشاف خلاف بشود در احکام ظاهریه بالعلم الوجدانی، به حیث که مجتهد بفهمد فتوای او مخالف با واقع بوده است، لکن بالعلم الوجدانی. حالا این چجوری حاصل میشد برای مجتهد؟ شما فرض کنید به هر وسیله ای که حاصل بشود، مثلا فتواش فلان مطلب بوده است، لو فرض دیگه، حالا ما این فرض محال تلقی کنید، فرض محال که محال نیست که، لو فرض از دو لب مبارک صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف حکم رو گرفت و آقا بهش گفتن نه صحیح، حرف تو صحیح نیست، فتوای تو صحیح نیست، صحیح این است، خلاف او، درست شد؟ و او مدتها به این فتوای خودش عمل کرده. حالا کشف خلاف چه شد؟ وجدانی شد براش و فهمید که فتوای سابقش مخالف است با واقع و لوح محفوظ. خب میتواند حکم به اجزا بکنه؟ به چه مناسبت حکم به اجزا بکنی؟ چجوری میشد حکم به اجزا کرد تو این موارد؟ توجه فرمودید؟ پس بنابراین تو این سه مورد که خدمت شما عرض کردیم، اینا از محل بحث اصلا خارجه. نتیجه چه می شود؟ نتیجه تا اینجا می شود محل نزاع در مسئله اجزا و عدم اجزا بین محققین کجاست؟ اونجایی است که کشف خلاف بشود در موارد حجج. حجج کدام است؟ همون امارات هم و اصول عملیه. خب در کجا کشف خلاف بشود؟ در شبهات حکمیه، نه موضوعیه. در شبهات حکمیه کشف خلاف بشود به قیام یک حجت معتبره، یعنی یه حجت معتبر قائم بشود بر این که اون حکم سابق درست نبوده است. خب اینجا محل نزاع ماست. مثل چی؟ مثل این که مجتهد فتوا بدهد به عدم جزئیت شیعی یا عدم شرطیت شیعی، مثلا به جهت اصل عملی. مثل چی؟ مثل فرض بفرمایید که استصحاب و براءت. ثم بعد از این که فتوا داد به عدم جزئیت این شیء یا شرطیت این شیء، کشف خلاف بشود و مطلع بشود بر یه دلیل اجتهادی که دلیل اجتهادی قائم است بر این که اون شیء جزء است یا شرط است. خب دلیل اجتهادی مقدم بر چیه؟ اصل عملی است. لذا باید دلیل اجتهادی رو اخذ کند و فتوا بدهد بر طبق دلیل اجتهادی. پس معلوم میشه او فتوای سابق کشف خلاف شد که باطل است. اینجا بحث در اجزا و عدم اجزا واقع می شود. دقت کردید؟ نه اون جایی که شبهه به جای شبهه حکمیه موضوعیه باشد و بعد کشف خلاف بشه، و نه اون جایی که مجتهد خطا کرده در ظهور لفظی یا در اعتبار چی؟ یه راوی. اگه در ظهور لفظی یا اعتبار یه راوی دچار خطا شده است، اونا خارج از بحث اجزا، اونا قطعا مجزی نیست. هاکذا در جایی که کشف خلاف بشود بالعلم الوجدانی، نه دوباره به علم اعتباری، به علم وجدانی کشف خلاف بشه، اینم مجزی نیست. بحث اجزا کجا میاد؟ اونجایی که مجتهد مطابق امارات یا مطابق اصول عملیه در شبهات حکمیه حکمی کرده است، مثلا مطابق یه اصل عملی فتوا داده، گشته دلیل لفظی پیدا نکرده، مطابق اصل عملی فتوا داده است، ثم بعد مدتها انکشف یه دلیل لفظی براش، و وقتی دلیل لفظی معتبر پیدا کرد دیگه باید از مفاد اصل عملی عدول کند، بیاد به مفاد دلیل لفظی. و مفاد دلیل لفظی محتواش خلاف محتوای اصل عملی است. بنابراین او فتوای قبلی الان تغییر پیدا می کند. حالا که تغییر پیدا کرد، اینجا بحث اجزا و عدم اجزا جاری می شود. یا این که فتوا بدهد مجتهد از جهت یه اصل لفظی، نه اصل عملی، یا اصل لفظی مثل اصالت العموم یا اصالت الاطلاق، به اصالت العموم یا اصالت الاطلاق تمسک کند و فتوا بدهد، ثم بعد مدتها مطلع بشود بر وجود مخصص یا وجود چی؟ مقید. مخصص و مقید و نجسته بود، لذا رو اصالت العموم یا اصالت الاطلاق فتوا داد. ثم مخصص و مقید پیدا کرد، لا محال فتواش عوض میشد دیگه بعد پیدا کردن مخصص و مقید. اون وقت اینجا داخل میشد در این که مدتی که به اون فتوای قبلی عمل کرده است، آیا اون عمل به فتوای قبلی مجزی است یا مجزی نیست؟ اینا جای جریان بحث اجزاست. این دو موردی که الان براتون گفتم، ولی اون سه مورد گذشته اونا جای جریان بحث اجزا نیست. در همین دو مورد اخیر که جای جریان بحث اجزاست، باز محل خلافه. بعضی قائل به چه شده اند؟ قائل به اجزا شده اند، بعضی قائل به عدم اجزا شده اند. فرض بفرمایید در باب نکاح شک می کند، آیا نکاح می بایست، آیا نکاح را می شود با الفاظ فارسی یا غیر عربی انشا کرد یا نه؟ میگد که خب بله به اطلاق تمسک میکنیم، عقد دیگه، در عقود که لازم نیست به الفاظ عربیه انشا بشود، که عقد به هر لفظی که انشا بشود اوفو بالعقود چه میشد؟ شاملش میشد. بنابراین نکاح هم عقد است، پس هر قومی نکاح را با لفظ خودشون اگر انشاء بکنند کفایت است. پس بنابراین میگه به زبان فارسی هم اگر عقد نکاح همون جملاتی استعمال بشود که معنای زبان عربی رو میدهد، چی آقا؟ صحیحه، کافیست، دیگه مشکلی نداره. این تمسک به اصالت الاطلاق و مطابقش فتوا داد. ثم در کتاب نکاح رسید به روایاتی که می‌فرماید تو روایات که و به کلماتی که احللت فرجها، به کلماتی که، یعنی با اون کلمه های معین و مشخص، خب و اون به کلماتی که، اون دیگه فارسی کلمات که نیست، اون میشه ترجمه کلمات که. اگر بخواهید خود کلمات که رو به کار ببرید باید عین اون کلمات باشد، یعنی به زبان عربی. وقتی اونجا رسید تو دعای کسی که زنی رو تزویج کرده است، در دعای شب زفاف دست بر پیشانی زن بگذارد و این دعا رو بخواند که در ضمن این دعا این است که و به کلمات که احلل تو فرجها، خب میفهمد که پس باید کلمات که باشد، به زبان عربی باشد. لذا از فتوا عدول میکند به این که باید به زبان عربی عقد نکاح خونده بشود، حتی اگر خودشون قدرت به زبان عربی ندارن، خیلی خوب وکالت بدن کسی که قادر است بخواند. توجه فرمودی؟ لذا بر میگردد از فتواش. اون وقت اینجا این بحث میاد، اگر خود آقا یا مقلدین آقا نکاحی رو خوانده اند به زبان چی؟ غیر عربی، آیا و الان فتوا عوض شد، شد به زبان عربی، آیا اون نکاح باید تجدید عقد بشد به زبان عربی یا لازم نیست همون فارسی فی ما سبق صحیح است؟ اگر قائل به اجزا بشوید یعنی همون فارسی چیه؟ صحیحه. اگر قائل به عدم اجزا بشوید، بعد 60 سال از ازدواج و چه بفرمایید؟ و داشتن نوه و نتیجه و عروس و داماد و اینا، دست زنشو باید بگیرد بیارد پیش آقای روح الامین بگد این خانوم را برا من چه کن؟ عقد عربی بکن، چون ما عقدمون را فارسی خوانده ایم و الان مجتهد از فتوای خودش عدول کرده است، پس الان باید عقد به زبان عربی چه بشد؟ دوباره اعاده بشد. اینا داخل در بحث اجزاست، ولی اون قبلی ها از بحث اجزا خارج است. این تا اینجا امروز تحریر محل نزاع که چه چیزهایی داخل در بحث اجزاست و چه اموری از بحث اجزا خارج است، تا اصل بحث انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله.